ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. سلام و بعد از ظهرتون بخیر. یک شنبه 11 تیر ماه سال 1402 خورشیدی برابر با دوم ماه ژوئیه سال 2023 میلادی است. عزیزان به این مجله خوش آمدید. سلام گرم همه ما تقدیم به یکایی که شما از هر کجای ایران و جهان که به ما پیوستید، الهی روانشاد هستم. شما رو در این مجله همراهی میکنم و افتخار میزبانیتون رو دارم. اما اجازه بدید که نخست به سراغ مهمترین ها بریم، یعنی خبرها، و اونها رو از همکارم شاهین بشیری بشنویم.
با سلام. مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یک شنبه پس از ماها مصوبه مجلس درباره واردات خودروهای کارکرده زیر 5 سال را تایید کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، هیئت عالی نظارت در این مجمع روز یک شنبه مصوبه مجلس را از نظر عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام تایید کرد. واردات خودروهای کارکرده یکی از بندهای لایحه بودجه امسال بود، اما چند ماه پیش یکی از نمایندگان مجلس فاش کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام این بند را بی سر و صدا حذف کرده است. پس از آن روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام این خبر را تایید کرد، اما در واکنش به اظهار نظرها گفت از اعضای مجمع ارتباطی با مافیای خودرو ندارند. محمد مرندی، مشاور تیم مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی، از مقام خود به عنوان معاون بین‌المللی دانشگاه تهران برکنار شد. به گزارش شرق، محمد مرندی دلیل برکناری خود را اختلافات دیرینه درباره عملکرد پردیس البرز و آنچه مدرک فروشی دانشگاه تهران خواند عنوان کرد. او از مهر ماه پارسال به معاونت بین‌المللی دانشگاه تهران منصوب شده بود. محمد مرندی در دولت ابراهیمی رئیسی به عنوان مشاور تیم مذاکره کنندگان هسته‌ای معرفی شده و اظهارات او بارها خبرساز شده بود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، وضعیت 9 سد مهم تأمین آب در ایران بحرانی است و ذخایر آب در آنها کمتر از 20% است. تسنیم با استناد به آمار شرکت مدیریت منابع آب گزارش داده که سد وشمگیر در استان گلستان به طور کامل خشک شده و 7 سد در استانهای دیگر نیز بین 3-19% ذخیره آب دارند. بنابر آمار رسمی، میزان ذخایر آب در سدهای کشور نسبت به زمان مشابه در سال گذشته حدود 20% افزایش نشان می‌دهد، اما شرایط در همه سدها یکسان نیست و از وضعیت مطلوب تا وضعیت بسیار نامطلوب متغیر است. رابرت ملی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران که به مرخصی بدون حقوق فرستاده شده، در واکنش به نامه یکی از اعضای ارشد مجلس نمایندگان گفت همچنان مشتاق است بداند موضوع بررسی‌ها درباره او چیست و آماده همکاری کامل است. روز جمعه مایکل مک‌کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، در نامه‌ای خطاب به وزیر خارجه آمریکا خواستار گزارش شفاف و سریع او درباره تعلیق مجوز امنیتی رابرت ملی شده بود. آقای ملی در واکنش به این نامه روز شنبه به رویترز گفت همچنان بر سخنان روز پنج شنبه اش استوار است و مشتاق است بداند که بررسی وزارت خارجه در مورد چیست. به نوشته رویترز، وزارت خارجه آمریکا هنوز درباره نامه مایکل مک‌کال اظهار نظری نکرده است. پنجمین شب اعتراضات در فرانسه شامگاه شنبه در برخی شهرهای این کشور ادامه یافت و با وجود درگیری در شهر بندری مارسی، خبرگزاری‌ها از آرام شدن نسبی اعتراضات در پاریس خبر دادند. به گزارش رویترز، بامداد یک شنبه در برخی شهرها از جمله پایتخت فرانسه وضعیت آرام‌تر از 4 شب گذشته بود، اما درگیری‌های پراکنده‌ای در شهرهای مارسی، نیس و استراسبورگ رخ داد و پلیس در مارسی اقدام به شلیک گاز اشک‌آور کرد. به گفته وزارت کشور فرانسه، نیروهای امنیتی در طول شب گذشته 719 نفر را بازداشت کردند. اعتراضات تأخیر به دنبال کشته شدن یک جوان 17 ساله در حومه پاریس به دست مأمور پلیس شعله‌ور شد. و چند خبر کوتاه. آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی در فولاد شهر اصفهان یک کشته و 26 مصدوم بر جای گذاشت. جمهوری اسلامی از دولت فرانسه خواست در برابر معترضان دست به خشونت نزند و به گفته رئیس سازمان محیط زیست بادهای 120 روزه در سیستان و بلوچستان به 180 روز افزایش یافته است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. نماینده مجلس میگوید توافق ایران با آژانس خلاف قانون اقدام راهبردی و فراتر از تعهدات برجامی است.
قانون مجلس یک دکوری بود، یک ابزاری بود برای فشار آوردن در همون زمان به دولت روحانی. از نظر فنی چیزی که آقای خضریان میگوید درست است، ولی خب مجلس اصلا نهاد تصمیم گیر نیست در این مورد.
واکنش ها به انتشار تصاویر ضرب و شتم چند هوادار تیم استقلال، آن هم توسط کسی که سابقه دار و شرور خوانده می شود. و مشروبات الکلی تقلبی و به ویژه متانول همچنان چشم و جان مصرف کنندگانش در ایران را می گیرد. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس ایران روز شنبه گفت برخی از توافقات اخیر انجام شده بین سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی با قانون اقدام راهبردی مجلس مغایرت دارد. او با اشاره به گزارش دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای حکام مبنی بر توافق این آژانس با سازمان انرژی اتمی ایران در مورد افزایش نظارت‌ها و ایجاد نظارت‌های پادمانی تأکید کرده که پس از شنیدن گزارش رئیس سازمان انرژی اتمی برای اعضای کمیسیون اصل 90 محرز شد که توافق صورت گرفته خلاف قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و تأکید رهبر به گفته او بر عدم تخطی از این قانون است. رادیو فردا در این باره با کامبیز غفوری تحلیلگر سیاسی گفتگو کرده است.
آقای خضریان چیزی که میگه از نظر فنی درسته، به خاطر اینکه توافقهایی که صورت گرفته برای مثال اجازه میده که دستگاه های EMD نصب بشه. این دستگاه های EMD مخفف Enrichment Monitoring Device هستن، ابزارهایی هستن که بر میزان غنی‌سازی نظارت میکنن. اینها فرق میکنن با دستگاه های OLM که بر مبنای اشعه گاما میومد و میزان غنی‌سازی اورانیوم رو اندازه میگرفت. چرا فرق میکنن؟ به خاطر اینکه یک مقداری دقیق‌تر هستن و بلافاصله اگر میزان غنی‌سازی بره بالا این رو میتونن هشدار بدن. خب این دستگاه چون ربطی رو به برجام ندارن میرن ذیل توافق پادمانی که بهش میگن CSA قرار میگیرن. مجلس گفته بود این توافق پادمانی باید هر چیزی که فراتر باشه از توافق عادی، یعنی که ربط پیدا بکنه به مثلا سند یا پروتکل الحاقی، اینها باید متوقف بشن. خب الان مسئله ای که مجلس گفته بود زیر پا گذاشته میشه. از نظر فنی پس درسته، اما از نظر ماهیت سیستم تصمیم گیری در جمهوری اسلامی اصلا ربطی نداره به اینکه مجلس چه قانونی تصویب کرده. اون قانون مجلس در واقع یک دکوری بود، یک ابزاری بود برای فشار آوردن در همون زمان به دولت روحانی، به خاطر اینکه تصمیم های اساسی در زمینه هسته‌ای رو رهبر جمهوری اسلامی و شورای عالی امنیت ملی میگیرن. برای اینکه این رو از روی دوش خودشون بردارن انداختن گردن مجلس، یه چند تا ماده براش در نظر گرفتن، اون ماده ها تصویب شد و طبق اون ماده ها دست دولت رو بستن. حالا هر زمانی که بخواهند اون قانون مجلس رو هم خودشون نادیده بگیرن، یعنی اون نهادهای اصلی تصمیم گیر، به تبع این کار رو انجام میدن. پس از نظر فنی این چیزی که آقای خضریان میگوید درست است، ولی خب مجلس اصلا نهاد تصمیم گیر نیست در این مورد.
آقای غفوری، ماده 6 قانون اقدام راهبردی عملا هر گونه توافق با آژانس و بر سر موضوع نظارت مشروط به اجرای کامل تعهدات کشورهای تعهد کننده در برجام دانسته. سوال اینه که در دولت قبلی اجازه نظارت داده نشد و اون رو گذاشتن به شرط اینکه توافقی حاصل بشه. حالا در حال حاضر در این دولت با وجود اینکه توافقی حاصل نشده اما نظارت انجام میشه. این یک بام و دو هوا رو شما چگونه تحلیل میکنید؟
در دقیقاً درسته. ببینید آقای خامنه‌ای اولا تصمیم گرفته بود که دست دولت روحانی رو مخصوصا در اواخر کار دولت روحانی در زمینه توافق کردن با دنیا ببنده. این یک تصمیم سیاسی او بود، می‌خواست هر اتفاقی که ایجاد میشه رو به دولت بعدی محول بکنه. ولی این تمام موضوع نیست. جمهوری اسلامی تحت فشار بسیار جدی قرار داره الان. از یک طرف اعتراضات سراسری داخلی او رو نگران کرده که اگه نتونه به میزانی اقتصاد کشور رو بهبود ببخشه، نتونه کنترلش رو بر داخل اعمال بکنه، و از یه طرف نتونه با دنیا توافق بکنه و فشارهای بین المللی بر موارد غیر هسته‌ای اصلا در موارد حقوق بشری برش همینجور اضافه بشه، مجبوره که به یک سری از عقب نشینی ها دست بزنه. وگرنه به ماده 6 که اشاره کردید، ماده 6 که اصلا میگوید که اگر روابط کامل بانکی ایجاد نشود، تمامی موانع صادرات و فروش نفت برداشته نشوند، همه پول ها رو به زبان ساده اگر ما نگیریم، جمهوری اسلامی نباید اجازه بدهد پروتکل الحاقی و نظارت‌های فراپادمانی اجرا بشه. می‌بینیم که هیچ کدوم از اینها انجام نشده، ولی جمهوری اسلامی رسماً عقب نشینی کرده، به دولت این اجازه رو داده که بره هم به نصب دوربین‌ها اجازه بده و هم حتی همونطور که اشاره کردم به دستگاه‌های فراتر از برجام، چون اصلا اینا دیگه دل برجام هم قرار نمی‌گیرن، اینا میرن ذیل نظارت‌های فراپادمانی آژانس قرار می‌گیرن. بنابراین من فکر می‌کنم یک این بود که خامنه‌ای نمی‌خواست دولت روحانی اعتبار یک سری از توافق‌ها رو به دست بگیره، و دوم این که با وجود آنکه در آغاز دولت رئیسی سعی کرد یک سری شروط بگذاره برای آمریکایی‌ها برای برگشتن به توافق، اما بعد دید که با توجه به تحولات داخلی و تحولات بین المللی، با توجه به فشار بین المللی بر سر مسئله جنگ اوکراین و دادن پهپاد از سوی جمهوری اسلامی به روسیه، تمام این موارد دست علی خامنه‌ای رو در میز بازی به شدت ضعیف کرد، و من فکر می‌کنم اینها امتیازهایی بود که حکومت داد به دولت رئیسی برای اینکه بره جلو به یک توافق حداقلی دست کم دست پیدا بکنه تا فشارها رو از روی خودش برداره.
آقای غفوری، تصور میکنید که چرا اکنون این نماینده مجلس علی خضریان اصلا چنین چیزی رو مطرح میکنه؟
ببینید، همونطور که اشاره کردم قانون مجلس عملا یک چیز تضعیفی نیست، ولی نمایندگانی که در مجلس شورای اسلامی مینشینن به هر حال از نزاهای سیاسی بین خودشون یک سری منافع دارن، بنابراین این قوانین رو میتونن دستاویز بکنن برای فشار به جناح سیاسی مخالف. آقای خضریان هم در هر صورت نزدیک است به جبهه پایداری، یک سری رقابت‌هایی داره با جناح‌های دیگر از جمله با افرادی که الان در دولت هستن. فکر می‌کنم مطرح کردن این به نوعی برمیگرده به رقابت‌های داخلی سیاسی، وگرنه خود آقای خضریان هم میدونه که نه او و نه دیگر نمایندگان مجلس با طرح چنین مسائلی نمیتونن تصمیم‌های کلان نظام جمهوری اسلامی رو عوض بکنن.
نماینده مجلس میگوید توافق ایران با آژانس خلاف قانون اقدام راهبردی و فراتر از تعهدات برجامی است. از کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی ساکن فنلاند، میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
انتشار تصاویر ضرب و شتم چند هوادار تیم فوتبال استقلال تهران توسط هانی خمانه‌دار، معروف به هانی کرده، که رسانه‌های ایران را فردی سابقه دار و شرور می‌نامند، واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است. همکارم رضا جمالی در این رابطه با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، گفتگو کرده است.
محمد یزدی که آذر 99 مرد، رئیس خبرگان، یکی از روحانیونی بود که در دو دهه آخر بسیار تندرو هم بود، مؤتلف اصلی علی خامنه ای بود. قبل از مرگش کتاب خاطراتش رو منتشر میکنه. توی کتاب خاطراتش یک شخصیت جایگاه کلیدی داره به نام حاج غلام. اونجا توضیح میده، میگه حاج غلام شخصی قوی و تنومند بود که خیلی ازش میترسیدند، سرش درد میکرد برای کارهای بزن بهادری. و بعد عین عبارتش رو میخونم، میگه هر وقت هر جایی به بنبست کشیده میشد و تکلیف احساس میکردیم به حاج غلام متوسل میشد. توی خاطراتش توضیح میده موقعی که مسئله حزب خلق مسلمان و درگیری آیت الله شریعت مداری و خمینی اتفاق افتاد، این میگه من در کمپ حاج غلامو صدا زدم، در کمتر از نیم ساعتم حاج غلام و نوچه‌هاش افتادن به جان خلق مسلمان ها، زدند و بستند و گرفتند و به قول خودش سرکوب کردند. این داستان روایتی از فعالیت سیاسی و منازعه سیاسی به سبک روحانیون هست. روحانیونی که از ملی شدن صنعت نفت به رهبری آیت الله کاشانی با لات‌ها و دار دسته‌هاشون علیه مصدق مؤتلف شدن و تا الان دارن به همین روش حکومت میکنن. شما در سالهای اخیر ده ها نام شنیدید. شبیه اینها ماجرای مداهاست. محمود کریمی معروف هست به مداه هفتیر کش، توی اتوبان با کسی دعوا شد هفتیر کشید. سعید حدادیان، ببین اینا بخشی از لومپن‌ترین، بی‌ادب‌ترین، حتاک‌ترین نیروهای مثلا مذهبی بودند. یا ماجرای سردار همدانی که در سوریه کشته شد. ببین سردار همدانی خیلی روشن فرماندهان سپاه توضیح میدن که 5000 نفر از اوباش، لاتها، چاوکش‌ها رو سازماندهی کرده بود در عاشورای 88 علیه جنبش سبز. خودش ادعا می‌کنه از این 5000 نفر استفاده کردن. همین سادگی. روحانیون که حکومت میکنن درسته با نیروهای نظامی در ایران معترفند، اما اگر به ابزارهای روحانیون نگاه کنید در رأسش الوات، اوباش، اراذل هستند که این اراذل و اوباش بخشی از فرودست‌ترین قشرهای فرهنگی جامعه که برای کمی قدرت به سادگی حاضرن دیگران رو قربانی کنند و داغون.
آقای مهدوی آزاد، خب درسته که روحانیون حکومتی و نهادهای امنیتی نگاه ابزاری به این دست افراد دارند، اما از سوی دیگه میبینیم که همین افراد تونستند که وارد بخشهای مهمی از نهادهای امنیتی و حکومتی در جمهوری اسلامی بشن، حتی به عنوان مدافعان حرم هم شناخته میشن. خب این سرمایه گذاری حاکمیت بر روی این افراد بر اساس هزینه فایده آیا میارزه برای حاکمیت جمهوری اسلامی؟
جالب گفته. ببینید یادتون نره موقعی که راجع به اراذل اوباش صحبت می‌کنیم چند گروه مختلفن. اون بخشی که ما میگیم اوباش کسانی هستن که از نظر اجتماعی فرهنگی بسیار بسیار سابقه بدی دارن، اما حکومت تنشون یا کچلوار میپوشه یا بهشون جایگاه و تراز بالا اجتماعی میده و اینها شما کسانی که نمیشناسن متوجه نمیشن. ببین سعید حدادیان که ادبیاتش معروفه، ادبیات لومپنیش معروفه، این در دانشگاه تهران بهش دفتر داده بودن، مسئول آموزش رو کرده بود، مدرس دانشگاه تهران، دانشگاه تهران مادر دانشگاه ایران، او رو برده بودن اونجا. اینکه حکومت چرا از اینها استفاده میکنه، هزینه فایدهش چیه، در یک سری موارد اصولا استفاده میکنه که روحانیون یا حکومت نمیخوان هزینهشو بدن. یعنی مثلا در حمله به بعضی از کنسرت ها که نمیتونن قانونی جلوشو بگیرن، در برخورد با زنان بدحجاب که نمیخواد حکومت هزینهشو بده، در برخورد با مخالفین که حکومت میخواد پا عقب بکشه یا بتونه انکار کنه، در سرکوب مردم جایی که حکومت نیرو کم میاره. اینجور موارد هم هزینه و فایدهش طوری هست که برای حکومت میارزه. مثلا در ماجرای سرکوب اعتراضات اصولا نیروی انتظامی هر موقع رفته سراغ اینها یا مثلا سپاه هر موقع رفته سراغ اینها موقعی بوده که نیرو کم آوردن. در سال 88 اینها هم ناجا و هم سپاه بریده بودن به روایت فرماندهان سپاه. اینجا میرن دست به دامن اینها میشن یا حتی بعضی وقت دستور کارگران روزمزد میشن. حکومت ایران حکومت عرفی نیست، چیزی به یعنی به شکل متعارف حکومت نیست که براش آبرو یا اعتبار مهم باشه. از هر ابزاری استفاده میکنن برای موندن و طبیعتاً اینجا اوباش براشون یک ابزار مناسبه.
آقای مهدوی آزاد، خب در روزهای اخیر ما خبر شورش نیروهای روسی واگنر رو داشتیم و همونطور که گفته شده اینها بخششون تشکیل شده از زندانیان شرور و سابقه دار. خب خود جمهوری اسلامی به شکلی نباید از تجهیز و آرایش این نیروهای سابقه دار به نوعی نگران باشه؟
شاید به همین خاطرم هست که تجربه واگنر رو در ایران هیچگاه به اون شکل اجرا نکردن. در مورد اوباش یادتون نره به گذار تاریخ که برمیگردیم، اواسط مثلا دوران انقلاب، همون حکومتی که توضیح دادم روحانیون از اونها استفاده میکردن برای مثلا آتش زدن کتاب فروشی ها، معروفشون کرده بودن به لباس شخصی ها، اینا رو در قالب هیئت های مذهبی سازماندهی کرده بودن. همون حکومت در بخش اطلاعاتیش به فرماندهی سعید امامی بخشای از اوباش تهران گندلات ها رو میکشت به این خاطر که تصور میکرد اونها میتونن سازماندهی کنن گروههایی رو علیه حکومت. بنابراین این ترس همیشه در حکومت بوده. حکومت به همین خاطرم به اینها هیچگاه میدان بالاتری از حدی که خودش دوست داره نمیده. حتی همین گروه ها بعضی وقتا که از خطوط قرمز عبور میکنن حکومت باشون برخورد میکنه. جامعه ایران ممکنه خطر بکنه، این برای جامعه ایران هولناکه، برای ما ترسناکه که بدبختانه حکومت به ایران، جامعه ایران و مردم ایران و آینده ایران هیچگاه فکر نکرده و نمیکنه.
ضرب و شتم چند هوادار تیم فوتبال استقلال تهران توسط کسی که سابقه دار و شرور نامیده می شود. با دیدگاه مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در این باره آشنا می شدیم. بریم و با دیدگاه شما آشنا بشیم.
آقا این جمهوری اسلامی میگه ما امنیت داریم، یه ده اراذل اوباش میرزن مردم رو کتک میزنن تو محله ها، تو باشگاه ورزشی، همین نمیدونم هانی کرده یا اراذل اوباش تو باشگاه استقلال میریزن هوادارا رو کتک میزنن. یه شعبون بیمرغ زمان شاه بود، اینا کردنش داستان قصه تاریخ. شعبون بیمرغ الان ما تو هر محله 50 تا شعبون بیمرغ داریم، هر کاری دلشون بخواد دارن میکنن. نه پلیسی هست، نه امنیتی هست، نه سردار رادانی هست، هیچی خبرام نیست. مردم رو کتک میزنن، هر کاری دلشون بخواد میکنن. هی هم میگن آقا ما اگر اینو نداریم اونو نداریم، اقتصاد نداریم، مردم نون آب ندارن، امنیت داریم. امنیتتون تو سرتون بخوره. کدوم امنیت؟
چقدر موج مسمومیت های ناشی از استفاده از مشروبات الکلی تقلبی شباهت به موج مسمومیت ها در مدارس دخترانه داره و اینها یکی پس از دیگری ترفندهایی هستش که حکومت برای سرگرم نگه داشتن ذهن جامعه ازش استفاده میکنه. حکومتی که ابداً و مطلقاً ارزشی برای جان انسانهای مملکت قائل نیست و از همه اونا به شکل ابزاری استفاده میکنه که از طریق ایجاد بحرانهای کوچک و بزرگ جامعه رو مشغول نگه داره. جامعه توجه کامل داره آقای خامنه ای به برنامه هایی که شما به شکل پنهانی و آشکار دارید انجام میدید.
شماره واتساپ رادیو فردا 2-0-420-725-970 و 3-0 دیگه. عزیزان، رادیو فردا خاموشی نداره، شما هم خاموش نمونید و دیدگاهاتون رو با میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید. و ما بشنوید که مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران از افزایش آمار مرگ های ناشی از مسمومیت با الکل خبر داد. در همین حال رئیس بخش مسمومیت بیمارستان لقمان بر افزایش شمار مراجعات روزانه به مراکز درمانی به دلیل مسمومیت ناشی از مصرف الکل تقلبی صحه گذارده است. درباره واکنش های گسترده افکار عمومی به موج ناگهانی مرگ و میر بر اثر نوشیدن مشروبات تقلبی، رادیو فردا دیدگاه دکتر روزبه اسفندیاری را جویا شده است.
با توجه به تمامی اتفاقاتی که در یک سال گذشته در ایران رخ داده، بعد از مرگ خانم مصطفی امینی و بعد از شروع مسمومیت‌های تنفسی در مدارس دخترانه، ما الان با یک پدیده جدید دیگه، با یک موزل بهداشتی دیگه در کشورمون روبرو هستیم و اون مسمومیت با الکل‌های صنعتی یا متانول به خصوص در صدر اونها هستش. به نظر من با توجه به تمامی این اتفاقاتی که افتاده، حتما باید یک سیاستی در پشت این اتفاقات وجود داشته باشه، یک برنامه ریزی باشه، به خاطر اینکه ذهن مردم رو بتونن منحرف بکنن. سیاستمداران و نهادهای امنیتی در ایران سعی میکنن که هر از گاهی یک پدیده جدیدی رو در کشور به وجود بیارن. یک زمانی ما پدیده مسمومیت رو در مدارس دخترانه داشتیم که در آذر ماه شروع میشه و برای چندین ماه ادامه پیدا میکنه و به صورت تقریبا میشه گفت ناگهانی تموم میشه. حالا با یک پدیده دیگه روبرو هستیم، پدیده نوشیدن الکل‌های صنعتی و غیر بهداشتی هست که هر روز هم متاسفانه با آمار جدیدی از کشته شده ها طرف هستیم. به چه دلیلی من این رو میگم؟ به خاطر اینکه ببینید، من در اورژانس تهران تجربه 3 سال کار رو داشتم، در اورژانس بیمارستان کسرایی کرج کار کردم یا در دوران دانشجویی خودم در بیمارستان‌های مختلف شاهد این بودم که موارد مسمومیت با الکل مراجعه داشتم به بیمارستان، یا اینکه من خودم به عنوان اولین شخصی که مثلا بعد از تماس با اورژانس 115 در صحنه میرفتم و با اونها مواجه میشدم. همیشه در کشور ایران به خاطر محدودیت هایی که وجود داشته دسترسی به الکل سخت بوده و همیشه ما پدیده مسمومیت ها رو داشتیم، ولی الان به صورت ناگهانی تعداد این مسمومیت ها زیاد شده. یعنی اینکه فقط در حد 1% 2% نیست، در حد آمارها رو که مقایسه میکنن آمارها چندین برابر شده، یعنی تعداد مسمومیت ها و حتی تعداد مسمومیت هایی که منجر به مرگ شده. و همین خاطر با توجه به این افزایش تصاعدی و با توجه به سرعت این نوع مرگ ها، من فکر میکنم که باز هم یک سیاستی در پشت این پدیده، این موزل بهداشتی وجود خواهد داشت.
آقای دکتر، در حالی که مصرف مشروبات الکلی در ایران ممنوع، دارای عواقب کیفریه، اما یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان گفته که مصرف الکل در ایران حتی از کشورهای دیگه هم که مشروبات الکلی در اونها آزاد هستند بیشتره، که البته با آمارهای دیگه هم همخوانی داره و ایران جز 10 کشور اول مصرف کننده الکل در جهان به حساب میاد. از دیدگاه شما به عنوان پزشکی که در اورژانس‌های مختلفی در تهران کار کردید و اولین تماس رو با بیمارانی که از این نوع مسمومیت رنج می بردن داشتید، چرا مردم اصولا دچار چنین مسمومیتی میشن و چنین الکل غیر قابل شربی رو مصرف میکنن؟
یه دلیل زیاد شدن مسمومیت با این نوع الکل ها شاید قیمت اونها باشه. با توجه به شرایط اقتصادی، عدم دسترسی به مشروبات الکلی اصل اوریجینال در ایران، خب مردم بایستی به یک سری بازارهایی پناه بیارن، اون افرادی که استفاده میکنن بایستی به یک سری مارکت‌هایی رجوع بکنن که قیمت مناسب تری داشته باشه، در دسترس تر باشه. به همین خاطر همین عامل باعث بی‌کیفیت شدن اون ماده میشه. شما فرض بکنید یک فردی که مثلا حالا یک جوونی که ما فرض میکنیم که حالا دانشجو هستش یا اینکه هیچ شغل با درآمد مناسبی نداره یا دسترسی درستی نداره به یک فروشگاهی که الکل سالم و اصل رو در اختیارش قرار بده، اینها به بازارهای رجوع میکنند که قیمت پایین تر داشته باشه و خب قیمت پایین تر در بازار نوشیدنی های الکلی منجر به افت کیفیت اون ماده الکلی میشه و چون هیچ گونه نظارت بهداشتی بر روی تولید این نوشیدنی های الکلی وجود نداره، یعنی از طرف دیگه هیچ گونه آزمایشگاه شیمیایی یا آزمایشگاه طبی روی این تولید این نوع الکل ها نظارت نداره، به همین خاطر هر شخصی میتونه وارد این بازار بشه و فقط کافیه چند فرمول ساده تولید الکل رو بدونه و به صورت خانگی اون رو تولید بکنه و در اختیار بازار قرار بده.
متانول همچنان جان و چشمان مصرف کنندگانش را در ایران میگیرد. از دکتر روزبه اسفندیاری میشنیدیم.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
و حالا سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم سعید پیرمحمویی تا از قهرمانی فرزانه فصیحی در رقابت‌های کازانوف قزاقستان و همچنین از سفر تیم ملی والیبال کشور به آمریکا بدون سرمربیش بشنویم.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. فرزانه فصیحی قهرمان دو 100 متر رقابت‌های کازانوف قزاقستان شد. در فینال این رقابت‌ها فصیحی موفق شد رکورد 11.41 ثانیه رو به ثبت برسونه و ضمن کسب عنوان قهرمانی این مسابقات رکورد ملی دو 100 متر ایران رو هم به نام خودش کنه. رکورد ملی دو 100 متر ایران پیشتر با 11.43 ثانیه در اختیار حمیده اسماعیل نژاد بود. تیم ملی والیبال ایران بدون سرمربی عازم آمریکا شد. هفته سوم لیگ والیبال ملت‌ها از شنبه 13 تیر ماه به میزبانی آمریکا آغاز میشه و تا این لحظه ویزای سرمربی تیم ملی و برخی از بازیکنان ایران برای ورود به این کشور صادر نشده. طبق اعلام فدراسیون والیبال، پاسپورت بهروز عطایی سرمربی تیم ملی و نفراتی که ویزا دریافت نکردن روز دوشنبه مجدداً به سفارت آمریکا در آنکارا تحویل داده میشه. روزنامه خبر ورزشی با اشاره به وضعیت امین اسماعیل نژاد و آرمان صالحی، دو بازیکن شاخص تیم ملی که تا این لحظه ویزای ورود به آمریکا رو دریافت نکردن، ماجرای خدمت سربازی این نفرات در سپاه رو به عنوان دلیل اصلی عدم صدور ویزا عنوان کرده. بر اساس پیشنهاد فدراسیون جهانی و پذیرش فدراسیون والیبال ایران، در صورتی که آمریکا به تمامی نفرات اصلی ایران ویزا نده، امتیازات تیم ایران در هفته سوم با رقیبان تأثیر منفی بر جایگاه جهانی ایران نداره و امتیازات فعلی در لیگ والیبال ملت‌ها فریز خواهد شد. ایران در هفته سوم با فرانسه، بلغارستان، آرژانتین و کوبا همگروهه. مریم ایراندوست سرمربی پیشین سپاهان و تیم ملی فوتبال ایران به شهرداری سیرجان پیوست. ایراندوست که فصل گذشته سپاهان رو نایب قهرمان لیگ برتر کرده بود، با قراردادی دو سال راهی سیرجان شده. ایراندوست دو قهرمانی و شش نایب قهرمانی با ملوان و نایب قهرمانی در مسابقات غرب آسیا رو هم در کارنامه داره. جورج جسوس سرمربی تیم فوتبال الهلال عربستان شد. مربی 68 ساله پرتغالی که در سال 2018 هم هدایت الهلال رو بر عهده داشت، فصل گذشته سرمربی تیم فنرباخچه ترکیه بود. الهلال فصل گذشته با رامون دیاز آرژانتینی به فینال لیگ قهرمانان آسیا رسید، اما مغلوب اوروارتز ژاپن شد. ماکس فرشتاپن مسابقه اسپرینت فرمول 1 اتریش رو از آن خودش کرد. در هوای بارانی و در رقابتی نزدیک بین رانندگان، پس از پیچ دور اول که سرجیو پرز هم تیمی فرشتاپن از ردبول از او سبقت گرفت و او رو به سمت چمن فرستاد، به شدت از پرز عصبانی بود. در طی مسابقه هم این دو همتیمی بارها موازی هم حرکت کردند، اما در نهایت فرشتاپن اول شد. پس از مسابقه و در حالی که فرشتاپن معتقد بود کار همتیمیش درست نبوده، با او صحبت کرد و با توضیحات پرز اختلافات این دو راننده حل شد. مسابقه اصلی فرمول 1 امروز برگزار میشه و فرشتاپن از جایگاه اول این رقابت‌ها رو استارت خواهد زد. آدام گتس بریتانیایی با غلبه بر برادر دوقلوش سایمون فاتح دور اول مسابقات دوچرخه سواری تور دو فرانس در بیلبائوی اسپانیا شد. رکاب زن 30 ساله تیم امارات که تا به حال در این رقابت‌ها در هیچ مرحله اول نشده بود، در دور آخر مرحله اول از سایمون دوچرخه سوار تیم جیکو رد شد و اولین برد حرفه‌ایش در مراحل تور دو فرانس رو جشن گرفت. تادش پوگاچار دارنده دو عنوان قهرمانی هم در رده سوم ایستاد. مرحله دوم تور دو فرانس در مسافت 208 کیلومتری امروز پیگیری میشه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
منم سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. پویا، پایدار و پیروز باشید و مثل همیشه سرفراز. تا نوبتی دیگر و مجله دیگر که 90 دقیقه دیگر خواهد بود، خدا نگهدار تک تک شما.